زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو، هر جایی که هستید به شما سلام میکنم. آرزو میکنم که تندرست باشید و موفق و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. کووید 19 که یکی از زیرشاخه های ویروس کرونا به حساب میاد، امروز در حالی با هم دیگه که صحبت میکنیم دنیا رو به هم ریخته و شرایط نامتعارف و نامعمولی برای جهان ایجاد شده. اما این ویروس چگونه ویروسی بود؟ در محیط زیست آدم ها چه تأثیرهاییشت؟ در مورد این موضوع با شما شنوندگان محترم گفتگو خواهیم کرد و البته میهمانانی که به من حسین شریفی ملحق میشن و با دوستانم در این خصوص سعی میکنم که بحث کنم. بشنوید بخش نخست برنامه امروز را.
کووید 19 تا اینجا روی زیست بوم آدم ها تأثیر زیادی داشته. دانشمندا میگن ممنوعیت سفر، قرنطینه خونگی و محدودیت عبور و مرور در سراسر جهان تأثیرات مثبتی بر محیط زیست گذاشته. به گفته بی بی سی، پژوهشگران در نیویورک گفتن که مطالعات اولیه نشون داده گاز مونوکسید کربن که عمدتاً توسط اتومبیل‌ها تولید میشه در مقایسه با سال 2019 تقریباً 50% کاهش پیدا کرده. ترافیک در شهر نیویورک از زمان صدور فرمان اجرایی برای رعایت فاصله اجتماعی در اوایل هفته جاری کاهش چشمگیری داشته. شاید بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا و تدابیر حکومت‌ها در وهله اول این برداشت و نتیجه گیری رو القا کنه که کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی یا بسته شدن کارخونه ها موجب کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای که تهدیدی برای محیط زیست محسوب میشه شده باشه. طی چندین دهه تلاش برای کم کردن از میزان تولید گازهای گلخانه‌ای برای کمک به حفظ محیط زیست به موفقیت نرسیده. کاهش این نوع گازها برابر با امکان برخورداری از هوای پاک و زندگی سالم‌تره. اما این تنها یک نگاه خوشبینانه به وضعیت موجوده و در بلند مدت شیوع ویروس کرونا تأثیرات مخربی داره که میتونه تمامی تلاش‌های گذشته برای حفظ محیط زیست رو باطل کنه. در شرایط بحران ناشی از ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی به شدت مختل شده و حکومت‌ها سعی دارند تا منابع مالی را در جهت جلوگیری از افت شدید اقتصادی به کار بگیرند. اما کمبود منابع مالی ضربه بزرگی به اجرای طرح‌های محیط زیستی از جمله استفاده از انرژی خورشیدی، بادی و غیره وارد می‌کنه. همچنین کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی که بازتابی از بحران شیوع کرونا در جهانه، می‌تونه استفاده از نفت ارزون رو دوباره جایگزین منابع دیگه انرژی کنه و بر بحران محیط زیستی اضافه کنه.
و بحثمون در مورد تأثیر کرونا بر محیط زیست رو آغاز می‌کنم با جناب آقای محمد علی مانیان، پژوهشگر پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران و پژوهشگر حوزه محیط زیست و تراریخته. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه این نوبت زمین 360 درجه حاضر شدید. به واسطه شیوع ویروس کرونا، خب ما برنامه رو به شکل اینترنتی با دوستان ضبط کردیم و گفتگوهای ما از طریق اینترنت اتفاق افتاده. آقای دکتر سپاسگزارم از حضرت عالی. من خواهش میکنم که صحبتتون رو با شنوندگان محترم آغاز کنید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند برنامه زمین 360 درجه. خیلی هم سپاسگزارم بابت انتخاب به موقع این موضوع، به علت اینکه به هر حال بعد از این جریانات مربوط به کرونا و مشکلاتی که داره، به نظر میاد که تحولات مختلفی در حیطه زیست بشری باید اتفاق بیفته و لازم هستش که زودتر به این موضوعات فکر کرد، بهشون پرداخت، در صورت لزوم در موردشون پژوهش‌های تکمیلی رو انجام داد تا آینده رو اونطور که متناسب هست با تغییرات اخیری که به علت شیوع ویروس کرونا داشتیم بتونیم ترسیمش بکنیم. من مباحث خودم رو سعی میکنم در چند بخش جمع‌بندی بکنم. آثار کوتاه مدت و بلند مدتی که کرونا بر محیط زیست داشته و یک بخش محوری که مربوط میشه به هشداری که وقوع و شیوع کرونا در مورد دستورزی ژنتیک برای بشر میتونه داشته باشه، که دستورزی ژنتیک یا مباحث مربوط به تراریخته فارغ از حالا مناقشات سیاسی و اظهار نظرهای غیر کارشناسی که توی موضوع تراریخته وجود داره، چه هشدارهایی رو میتونه برای بشر داشته باشه. به هر حال الان هنوز ما در ابتدای راهی هستیم که کرونا مواجه شده با بشر و درگیر کرده ابعاد مختلف زندگی اون رو. نمیشه اظهار نظر و پیش بینی های قطعی کرد، ولی به هر حال باید در موردش گفتگو کرد و فکر کرد، پژوهش کرد و بتونیم مسیرهامون رو به درستی انتخاب بکنیم. در این عناوینی که من خدمتتون عرض کردم در خدمت خواهم بود و بهش خواهیم پرداخت در این گفتگو.
حالا شما اشاره کردین به بحث تراریخته و آن چیزی که توی نوروز 99 خیلی حالا بازتاب پیدا کرد، تبلیغ بود که از تلویزیون پخش میشد مربوط به یکی از برندهای روغن نباتی و توی اون خیلی تأکید میکردند که تراریخته بد است، تراریخته این گونه است، تراریخته آن گونه است. در نهایت وزارت بهداشت وارد عمل شد و خواستار این شد که اون تبلیغ متوقف بشه. حالا اگر در این مورد توضیحی دارید لطفاً بفرمایید و سوال محوری من هم بگذارید این باشه توی بخش اول که اصولاً این تغییر و تحول‌هایی که ما ایجاد می‌کنیم در ساختار طبیعی مواد، آیا واقعاً ممکنه یکی از نتیجه‌هاش پدید آمدن اتفاق‌هایی از این دست باشه مثل ایجاد و شیوع ویروس کرونا یا خیر؟
بله، تراریخته همونطور که اشاره فرمودید این روزها باز هم جزو مباحث داغ جامعه ایرانی، کسب و کارهای مربوط به خوراک و تغذیه و حالا مباحث کارشناسی قرار گرفته و تبلیغ تلویزیونی هم که بهش اشاره فرمودید روی این موضوع تأثیر داشته. البته توی دهه اخیر ما شاهد این بودیم که این بحث یه مقداری تناسب داشته با جناح‌بندی‌های سیاسی که این هم بحث رو از مسیر علمی خودش خارج میکنه. به هر حال اگر یک برندی یا یک تبلیغی مورد توجه مردم قرار میگیره، حتی ما در بدنه کارشناسیمون هم باید برای این توجه ارزش قائل بشیم و بتونیم اگر هم لازم هستش که آگاهی مردم بالا بره، تصحیح بشه در مورد محصولات تراریخته، بتونیم به زبان خود مردم و اونطور که بپذیرن با اونها گفتگو بکنیم. ولی چیزی که به هر حال داره دیده میشه در انتخابهای کلی مردم و این تبلیغهای تلویزیون یک بازتابی از اونها هست در ایران، این هستش که اقبال جدی به محصولات دستورزی ژنتیکی وجود نداره و حتی غیر تراریخته بودن خیلی موقعها ارزش محسوب میشه برای طیف‌هایی از اجتماع ایران. البته در هر جامعه‌ای انتخاب‌ها و سلایق و تصمیمات در مورد تراریخته فرق میکنه. در ایران ظاهراً تا این زمان انتخاب‌ها در عامه مردم همراستا نبوده با دستورزی ژنتیک. به هر حال این بحث بحثی هستش که خیلی پردامنه است. ما اگر بخوایم با توجه به شیوع کرونا بهش بپردازیم، من میخوام فارغ از تمام بحث‌های علمی و غیر علمی که تا این مدت شده در مورد تراریخته و دستورزی ژنتیک، به یک نکته خیلی خلاصه در مورد دستورزی ژنتیک اشاره بکنم. ببینید، به هر حال ما همیشه با این موضوع مواجه بودیم زمانی که به بحث دستورزی ژنتیک میپرداختیم که آیا بشر علم کافی برای مدیریت ساختارهای ژنی دارد یا خیر. یعنی اگر با یک ساختار ژنی مواجه میشود که حالا یا خودش تغییر داده یا در طبیعت بروز پیدا کرده و نوظهور بوده، آیا میتواند مدیریت بکنه شرایط زیست خودش رو و مسئولیتی که در مقابل محیط زیست کره زمین داره در مقابل این ساختار ژنی یا خیر؟ خب الان کرونا یک جواب خیلی واضحی به ما توی این زمینه داده. یعنی در یک دوره زمانی بسیار کوتاه یک ساختار ژنی، به هر حال ویروس کرونا یک ارگانیسم زنده محسوب نمیشه، یک ساختار ژنی هستش با یک پوشش و به سرعت خودش رو تونسته تکثیر بکنه در بدن انسان‌های مختلف. و البته گزارش‌هایی هم حتی در مورد این دیده شده که در بعضی از حیوانات هم این ویروس تونسته ابتلا و بیماری ایجاد بکنه و خیلی گسترده شده دامنه تأثیرات شیوع کرونا و از مدیریت بشر تقریبا میشه گفت خارج شده. پس به صورت خلاصه این یک مثال غیر قابل انکار هست در مورد اینکه ما توانایی و دانش کافی حداقل تا امروز رو نداریم برای اینکه بتونیم در صورت بروز یک سری مشکلاتی که منشأش ساختارهای ژنی هستن، بتونیم کره زمین رو و زندگی انسان‌ها بر کره زمین رو در سطح مطلوبی اداره بکنیم. در حیطه‌ای که اینقدر ریسک وجود داره و اینقدر عدم قطعیت وجود داره، حتی اگر اثبات هم نشه که کرونا بر اساس دستکاری ژنتیک ایجاد شده، همین که این سوژه علمی مطرح شده و اتهاماتی در این زمینه مطرح شده، نمایانگر این هستش که این ظرفیت وجود داره و این ظرفیت در ساختارهای ژنی به عنوان یک مثالش کرونا وجود داره که از کنترل بشر خارج بشه. پس در چنین حیطه‌هایی میطلبه که ما خیلی بیشتر احتیاط بکنیم. یعنی یکی از درس‌هایی که اگر بخوایم واقع بین باشیم میتونیم از شیوع کرونا بگیریم، باید نظام‌های علمی و نظام‌های حقوقی خودمون رو در مورد دستورزی ژنتیک در دنیا و در سطح کشورها، سطوح ملی، یک بازبینی بکنیم و این درس رو از شیوع کرونا بگیریم که ما در حال حاضر دانش کافی و توانایی کافی رو برای مواجهه با اختلالاتی که مبناش بحث ژن و انتقال ژن و تکثیر ساختارهای ژنی مختلف ارگانیسم‌هایی مثل ویروس یا ارگانیسم‌های زنده در کره زمین داریم رو، این قابلیت توانایی رو نداریم. و این یکی از بزرگترین درس‌ها هستش که حالا میشه باز به شرحش هم پرداخت، در موردش گفتگو کرد، نظریه پردازی کرد و فرضیه های موجود رو در این زمینه به چالش کشید تا مسیر خودمون رو بتونیم به درستی بعد از شیوع کرونا در مورد دستورزی ژنتیک انتخاب بکنیم.
و با توجه به توضیح مفصلی که شما به ما دادین، این پرسش پیش میاد که حالا اگر فرض رو بر این بگذاریم که جهان بخواد یک بازنگری بکنه در این حوزه، در حوزه ژنتیک، در حوزه دستورزی در ژنتیک به قول شما و تولید محصولاتی که در حوزه خوراکیجات و به عنوان تراریخته ما میشناسیمشون، آیا نیاز به یک انسجام ملی، انسجام جهانی و بین المللی وجود داره یا خیر؟ نکته اولمه. و نکته دومم اینه که خب اگر این رو بپذیریم که این مسئله باید در دستور کار قرار بگیره، به زعم شما از کجا باید آغاز بشه؟
بله، همونطور که شما فرمودید، اگر این درس رو بشر از شیوع کرونا بگیره که لازم هستش در مورد هیته دستورزی های ژنتیک تجدید نظر بکنه، احتیاج به یک انسجام ملی داریم. تجربه تاریخی بشر هم نشون داده که وقتی مواجه با یک پدیده فراگیر در سطح جهان میشه، فقط در صورتی که انسجام بین المللی در این زمینه وجود داشته باشه میتونه مسئله رو مدیریت بکنه در میان مدت و بلند مدت. مثالهاش هم به هر حال مثالهایی هستش که ما باهاش آشنا هستیم. بعد از دو دوره جنگ جهانی، یکی از دستاوردها برای بشر این بودش که تونست یک نهادی رو ایجاد بکنه برای در حقیقت گفتگوی ملل و ارتباط ملل فارغ از جنگ، که اون نهاد سازمان ملل بوده با همه کما و کاستی هایی که طبیعتاً داره، ولی به هر حال تونسته نقشی ایجاد بکنه در برقراری صلح بعد از جنگ های جهانی. یا تجربیات تلخی که بشر در زمینه هسته‌ای داشت، وقتی که چند بار تکرار شد تجربیات تلخ و فراگیر، نظام‌های منسجم بین‌المللی در این زمینه تقویت شدن، بسیار هوشیارتر شدن، بسیار حساس‌تر شدن و تا حدی به هر حال باز تونستن از تکرار مشکلات جلوگیری بکنن. الان هم در زمینه مسائل مربوط به تعاملات انسان با محیط زیست، با خود انسان در هیته دستورزی ژنتیک، لازم هست نهادهایی که وجود دارن تقویت بشن. به هر حال همین الان ما نهادهایی رو داریم که در سطوح ملی و بین المللی این موضوعات رو روش کار میکنند و هماهنگی میکنند. منتها لازم هستش که اینها بتونن یک بازنگری کلی انجام بدن روی سطح ریسکی که دستورزی ژنتیک میتونه ایجاد بکنه. ببینید، آلودگی های شیمیایی یا آلودگی های هسته‌ای هر کدومشون در مدت زمانهای به هر حال طولانی، هر چقدر طولانی، آثارشون به مرور کاهش پیدا میکنه. منتها مشکلاتی که بر اثر ایجاد یک ساختار ژنی غیر قابل کنترل برای کره زمین اتفاق میفته، دیگه معلوم نیستش که به مرور زمان سطح این مشکلات کم بشه. ممکنه که به مرور زمان با توجه به اینکه این ساختارهای ژنی قابلیت تکثیر خودشون رو دارن، این تکثیر اتفاق بیفته، میزان حضور این ساختارهای ژنی در کره زمین بیشتر بشه و همینطور با یک قابلیت استثنایی که ساختارهای ژنی دارن، و این رو ما در آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی و شیمیایی و هسته‌ای نمی‌بینیم، موضوع جهش هست. به هر حال موضوع جهش سیر تاریخی ساختارهای ژنی رو غیر قابل پیش بینی میکنه و این اضافه میشه بر اون مسئله تکثیر پذیر بودن اینها به صورت زیستی و سطح ریسک رو خیلی بالاتر میبره. طبیعتاً لازم هستش که نهادهای بین المللی در این زمینه تقویت بشن، منتها کافی نیست اقدامات نهادهای بین المللی. در حقیقت ما سه رأس یک مثلث رو در این اقدام خواهیم داشت. اولا یک مطالبه و آگاهی عمومی لازم هست که در انجمنهای محیط زیستی، انجمنهایی که در حقیقت در حوزه سلامت بشر و سلامت سیاره زمین فعالیت میکنن، اینها باید شکل بگیره، یک مطالبه و آگاهی عمومی در درجه اول. درجه بعدی اون یا رأس بعدی این مثلث پژوهش هایی هستش که به صورت علمی و کارشناسی انجام میشه و البته لازم هستش که نظام های علمی هم که ما از اون طریق تا به حال مسائل دستورزی ژنتیک رو مطالعه و بررسی کردیم توش تجدید نظر بکنیم. سرمایه های پژوهشی که تو این حوزه ها می اومده باید شناسایی بشه. بعضی موقع ها اینطور هستش که اینها فقط با سرمایه های شرکت های بزرگ پژوهش ها انجام میشه و بعضی موقع ها این سرمایه ها سرمایه هایی هستش که به نوعی در اختیار طرفداران دستورزی ژنتیک هست و خیلی بعید خواهد بودش که بخواد از یک پژوهشی که سرمایش از جانب طرفداران دستورزی ژنتیک انجام میشه نتیجه حاصل بشه که در جهت اصلاح یا انتقاد به جدی بحث دستورزی ژنتیک باشه. پس یک بحث هم بحث نظامات علمی هست و رأس سوم این مثلث هم که همون نهادهای بین المللی هستن که عملاً مجری اقداماتی خواهند بود و هماهنگی‌هایی خواهند بود که تو این زمینه لازم هستش در آینده صورت بگیره. در حقیقت ما در گام اول لازم هستش که یک آینده پژوهی جدید و مفصلی در زمینه دستورزی ژنتیک، مهندسی ژنتیک تراریخته انجام بدیم و در گام بعدی هم طبیعتاً بحث آینده نگاری هست و ترسیم آینده که به موقع این اقدامات باید صورت بگیره تا از بروز این مشکلات در آینده جلوگیری بکنه و ریسک ها رو به حداقل ممکن برسونه.
خیلی متشکرم از توضیحی که بهمون دادین. با توجه به زمان فکر میکنم این بخش یا بخش بعدی دیگه فراز پایانی صحبت های من و شما خواهد بود. با توجه به نکته هایی که به ما گفتین آقای دکتر مانیان، این مسئله خیلی جدی به تلقی بشه که خب شیوع کووید 19 یا در اصطلاح عموم مردم ویروس کرونا خیلی اتفاقها رو در واقع زیر و رو کرده، خیلی از نظام بندی ها و صف بندی ها رو به هم ریخته، نه دیگه اون نگاه سنتی نه اون نگاه آوانگارد، هر دو توی یک نقطه با ویروس کرونا به شکست رسیدن و شکست خوردن از این ویروس و حالا ساختارهای نظام بین الملل، نظام اجتماعی کشورهای مختلف، خدمت شما عرض بکنم حتی نظام های سیاسی، همه اینها دچار تغییر و تحول شده. شما توی یک بخش از صحبتاتون اشاره کردید به تقویت سازمان های بین المللی و حتی یه جاهایی شاید بازنگری در قوانین و مقرراتی که وجود داره. این قوانین و مقررات اگر قرار باشه که یک راه حل به ما ارائه بده، توی چه حوزه هایی به زعم شما باید تغییر بکنه و آیا این نگاه حالا سنتی که وجود داشت یا اون نگاه خیلی مدرنی که وجود داشت که مثلا حالا یکی از نویسندگان حالا شهیر اسرائیلی و یکی از فیلسوف‌های یهود در دوران معاصر اومده بود به این نتیجه رسیده بود که نه دیگه امکان نداره یک بیماری همگیر شبیه وبا مثلا در دنیا بیاد و این انسان امروزی اونقدری رشد کرده، اونقدری تکامل پیدا کرده که این تجربه ها رو دیگه پشت سر نمیگذاره. یا از اون طرف دیدیم این نگاه شکست خورد در نهایت، یا از اون طرف نقطه مقابل این که خب ما باید دست روی دست بگذاریم، طبیعت رو به حال خودش رها بکنیم، نباید خدمت شما عرض بکنم که یک سری موارد رو بیایم و اونها رو در زندگی روزمره آدمی لحاظ بکنیم. اون هم که حالا یک نگاه چجوری بگم شاید عقب مانده به انسان بود، اون هم شکست خورد. این قانونهایی که شما میگید باید تغییر بکنه کجا باید اتفاق بیفته؟ منظورم حالا اون ساختمان و اون بنایی نیست که میخواد این کار رو انجام بده، در چه حوزه هایی باید تغییر ایجاد بکنیم؟
خب با اشاره‌ای که جناب علی به محدودیت زمان داشتید، من سعی میکنم در مورد تیترهای اصلی که نیاز به بازنگری به نظرم میرسه داره در این حوزه اشاره کنم و بعد یک خلاصه ای از رؤوس اصلی بقیه مواردی که در قالب‌های تأثیرات بلند مدت و کوتاه مدت شیوع کرونا بر محیط زیست بود رو خدمتون عرض بکنم. ببینید، بخشای اصلی که به نظر من میاد نیاز به تجدید نظر داره، همونطور که به عنوان مثال بعد از اتفاقاتی که در مورد فجایع هسته‌ای افتاد، حالا چه انفجارهایی که در نیروگاه‌های اتمی بود، چه در حقیقت به کارگیری بمب اتم، اتفاقاتی افتاد که اونها به نوعی میتونه قابل مقایسه باشه با این مشکل فراگیری که انسان الان باهاش مواجه شده. در اونجا یکی از موارد اصلی که روش کار شد بحث شفافیت بود، که کلیه اقدامات در سطحی علمی و در سطحی اقدامات اجرایی که انجام میشه توسط کشورها لازم هست با حساسیت بسیار بالایی گزارش داده بشه به یک نهاد بین‌المللی که راستی آزمایی بشه که اینها به سمت انحراف از قوانینی که در حقیقت لازمه زیست بشر روی این کره هست نمیرن. ما هم الان در بحث دستاوردی ژنتیک با چنین مسئله مواجه شدیم. شما این روزها خیلی میشنوید که ممکنه، به هر حال این فرضیه مطرح هست، که این یک جنگ بیولوژیک باشه یا در حیطه بیوتروریسم ازش استفاده بشه. نتیجتاً لازم هستش که برای اینکه ما امنیت جهانی رو به چالش نکشیم در آینده با بحث دستفرضی ژنتیک، بتونیم حد بالایی از شفافیت رو ایجاد بکنیم در نهاد بین‌المللی که این هماهنگی رو داره ایجاد میکنه. پس یکی از بحث اصلی بحث شفافیت بود. یک بحث دیگه که احتیاج به تجدید نظر داره، نظام‌های تأمین بودجه‌های پژوهشی در این مورد هست. همونطور که در گفتگوی قبلی خدمتتون من اشاره کردم، بعضی از پژوهش‌ها رو ما داریم می‌بینیم که نظام تأمین بودجه پژوهشیشون خیلی به نظر می‌رسه که دقیق نیست. در دانشگاهی انجام میشه یا به واسطه حمایت شرکتی انجام میشه که مستقیم یا غیر مستقیم اینها تحت حمایت طرفداران دستاوردی ژنتیک هستن. پس لازمه که تا جای ممکن این پژوهش ها مستقل بشه از بودجه های هنگفتی که در تجارت تراریخته و تجارت های مربوط به دستاوردی ژنتیک وجود داره، تا بتونیم به پاسخهای واقعی و قابل اتکا برسیم. همینطور در نظام های علمی هم احتیاج به تجدید نظر داریم. ما الان با یک نظام علمی حاکم در جهان مواجه هستیم. شاید این بخش از تجدید نظر سخت‌ترین بخش تجدید نظر باشه، که این نظام علمی هم باید یک نگاه دوباره‌ای به خودش بکنه و ببینه که در طول تاریخ ما چه نظام‌های علمی دیگه‌ای داشتیم و چه ارزش‌هایی در اون نظام‌ها حاکم بوده که زیست بشر در خیلی از ابعاد در قرون گذشته روی کره زمین پایدارتر بوده. من در مورد خیلی به صورت خلاصه در مورد تأثیرات بلند مدت و کوتاه مدت شیوع کرونا هم خدمتتون عرض بکنم. در نگاه اول خیلی ها در مورد بحث تأثیراتی که داشته کرونا خوشحال هستن، از اینکه فعلا به نظر میرسه که محیط زیست طبیعی رو کره زمین در یک حالت استراحت قرار داره. شاید در کوتاه مدت اینطور باشه، اگر این ویروس یا شکل‌های بعدی این ویروس سرایت نکنه به گونه‌های دیگر غیر انسانی، ولی در بلند مدت ممکن هستش که ما با چالش‌هایی مواجه بشیم. به عنوان مثال میشه الان به موضوع کاهش قیمت سوخت‌های فسیلی اشاره کرد، که در میان مدت حداقل میتونه باعث این بشه که این مصرف سوخت‌های فسیلی پس از شیوع کرونا دوباره یک پیکی داشته باشه و با توجه به ارزان شدنشون ما مسئله این رو داشته باشیم که تحقیقات در زمینه سوخت‌هایی که سازگار با محیط زیست هستن دیگه صرفه آنچنانی نداشته باشه وقتی سوخت فسیلی در سطح ارزانی در میان مدت در دسترس باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مانیان. حالا توی بخش بعدی حتما در مورد این اثر مثبت و اثر منفی، این استراحت موقتی که شما گفتید و اطلاق کردید به این دوران همگیری کرونا و اتفاقهای بعدش دوران پسا کرونا خواهیم پرداخت در یک گفتگوی دیگه، و از این بابت که دعوت ما رو پذیرفتید و توی این برنامه همراه ما شدید بسیار متشکرم ازتون آقای دکتر محمد علیه.